بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام خدمت شما آقایان و خانم های محترم بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، خدمتون بهترین سلام ها و درود ها رو دارم. انشالله هر کجا که هستید خوب باشید، خوش باشید، سرحال و قبراق باشید و افتخار بدید به شبکه جهانی ولایت و برنامه ما رو همراهی بفرمایید. فرکانس تاریکی در شامگاه سه‌شنبه ساعت 21:03 شامگاه هست و ما تا ساعت تقریبا 9:30 شب در خدمتون خواهیم بود. در استودیو میزبان کارشناس و پژوهشگر عزیز و ارجمند هستیم، استاد سید عبدالصاحب هاشمی عزیز و ارجمند. آقای هاشمی عرض سلام دارم، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، همچنین عرض ادب داریم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه سروران عزیز و گرامی و توفیقات همه عزیزان را از خداوند متعال مسئلت دارم. اللهم انا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل اعتقاد. در خدمت عزیزان هستیم.
ارادتمند، سپاسگزارم. خب دوستان عزیز بیننده، همراهان محترم در خدمتون هستیم. توی این برنامه به شبهاتی که علیه شیعه مطرح میشه پاسخ میدیم. در این برنامه با در واقع اعتقادات شیعه بیشتر آشنا میشیم. برنامه‌ای که به خاطر ماهیتی که داره طبیعتاً مورد در واقع حجمه شبکه‌های معاند وهابی ماهواره‌ای هم قرار میگیره و البته ما کار خودمون رو با قدرت ادامه میدیم. با ما همراه باشید. امشب هم براتون کلیپ پخش خواهیم کرد و به شبهات پاسخ خواهیم داد. راه ارتباطی هم چند دقیقه دیگه انشالله براتون زیرنویس میکنن، زنگ بزنید بیاید رو خط ارتباطی نظر بدید و درباره برنامه با ما گفتگو بکنید. اگر اولین باره که الان داری ما رو میبینی، شما آقای محترم خانم گرامی، بدونید که برنامه بدی رو انتخاب نکردید برای دیدن، بدونید که پشیمون نخواهید شد. اگر علاقمند به مباحث دینی هستید و شبهات وهابیت علیه شیعه هستید، این برنامه میتونه مورد توجه شما قرار بگیره. آقای هاشمی بریم کلیپ اول رو ببینیم با هم و شبهه اول رو دوستانم در اتاق فرمان برمون پخش بکنن، برگردیم و بحث رو دنبال میکنیم.
از یه طرف میگن که امام بالاتر هست از نبی. خب امام بهش وحی میشه، میگن نه، با وفات رسول الله وحی دیگه خلاص منقطع تموم شد، به کسی دیگه وحی نمیشه. خب پس چرا باید امام امامت مقامش از نبوت بالاتر باشه؟ سوالیست. امیدواریم که عاقلان جوابشو بدن. عاقلان
خیلی خوب با هم دیدیم شبهه‌ای که مطرح شد و شما هم دیدید، راجبش فکر بکنید چند دقیقه رو، بعد انشالله با هم گفتگو خواهیم کرد. آقای هاشمی، سوال و بحث که واضح بود و در خدمتون است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمتتون که اینها به خاطر اینکه واقعا خیلی بی سواد هستن، چه در مسائل اعتقادی و حتی در مسائل قرآنی که روز و شب میگن که ما در مسائل قرآن خیلی کار کردیم و شما شیعیان در معارف قرآنی چیز بلد نیستید، در واقع خودشون خیلی در مسائل قرآنی بی سوادن. همین موضوع وحی اساساً ببینید یک بحث بسیار مفصلی است در بین مسلمانان، در بین در همین در کتاب‌های علوم قرآنی، چه اهل سنت چه شیعه بحث‌های مفصلی دارند، صحبت کردند که حقیقت وحی چیست اساساً و وحی یک مراتبی دارد. وحی آیا مختص به پیامبران هست و آیا پیامبران لزوماً باید بهشون وحی بشه و اگر بهشون وحی نشد هم پیامبر نیستند؟ اینطور هست. و دیگر این که فقط وحی مختص به پیامبران هست غیر از پیامبران بهشون وحی میشه یا نه؟ در قرآن که میبینیم که وحی هم حتی نسبت به عرضم خدمتتون که غیر از انسان ها هم وحی شده. اینا مفصل بحثا مفصل هستن که این آقای بی سواد با دو سخن و با دو حرف میخواد که کل بحث رو جمع کنه و القا کنه که بله شیعیان میگن که امامان از پیامبران بالاترن و چون پیامبران بهشون وحی میشه و ائمه بهشون وحی نمیشه پس اینا جایگاهشون پایین تر هست. با همین دوتا مطلبی که صغرا و کبراش دوتایشون مشکل دارن میخواد این مطلب رو ثابت کنه. اولا اینکه نسبت به پیامبران، کی گفته پیامبری پیامبر است که باید که بهش وحی میشه و اگر بهش وحی نشد پس پیامبر نیست و لزومن پیامبری باید همراه با وحی باشه؟ این طور نیست. پیامبر ما صلی الله علیه و آله در یک زمانی پیامبر بود ولی بهشون وحی هم نمیشد. اون چه زمانی بود؟ خب روایات اهل سنت شیعه همه نقل کردن وقتی که قبل از اینکه پیامبر خلق شود در عالم نورانیتی که بود، که نور بود، همان وقت که حتی آدم هم خلق نشده بود پیامبر، وجود پیامبر، وجود نوری پیغمبر خلق شده بود و پیامبر هم بود ولی بهش وحی نمیشد. وحی همین وحی تشریعی و رسالت و نبوت و اینا. در این وحی، در این وحی مطلب هم ببینید در منابع اهل سنت هم مثلا در کتاب المستدرک علی الصحیحین آقای ذهبی، آقای حاکم نیسابوری با پاورقی و تعلیقه آقای ذهبی هم هست. در جلد دوم این کتاب دار الکتب العلمیه مشورت محمد علی بیضون میاد در صفحه ازم خدمتون صفحه 665 این کتاب، در صفحه 665 این حدیث رو دارد. قلت لی رسول الله صلی الله علیه و آله متى کنت نبیا؟ قال و آدم بین الروحی والجسد. همان وقت که آدم در مرحله ما بین روح و جسد، یعنی هنوز هم خلق نشده بود، من پیامبر بودم. کنت نبیا، پیامبر بود، ولی آیا وحی بود، رسالتی بود، تشریعی بود؟ هیچی نبود، ولی پیامبر بود. آقای حاکم میگوید که هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا او ولم یخرجا، این حدیث صحیح سند است. بعد خود آقای ذهبی هم میگوید که صحیحون، حدیث صحیح نزد آقای حاکم هست، پیش آقای ذهبی هم این حدیث هم صحیح هست. پس هیچ گونه ملازمه‌ای میان این که باید پیامبر باشد و وحی هم بهش بشود، هیچ ملازمه‌ای در اینجا هم ما نمیبینیم. همچنین در منابع دیگر همین روایت ارزم خدمت تو که در کتاب المعجم الكبير طبرانی، آقای طبرانی در المعجم الكبير حققه و خرج حدیثه محمدی عبد المجید السلفی الجزء العشرون، مکتبت ابن تیمی هم ناشر این کتاب هست. خب آقای در همین المعجم الكبير آقای طبرانی ببخشید میاد در بله برید در همین صفحه 353 این حدیث رو دارد که قلت یا رسول الله متى كنت نبيا قال و آدم بین الروح والجسد، همین حدیث رو. بعد گفت و حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل حدثنا ابي، همین حدیث رو چندین سند برایش نقل میکند. بعد میگوید که و رواه احمد قال في المجمع، یعنی در مجمع الزوائد هم گفت که و رجاله رجال الصحيح، رجال این سند هم همگی رجال صحیحه، صحیح بخاری و صحیح مسلم هستند. پس حدیث از لحاظ سندی صحیح هست و هیچ مشکلی ندارد و این ثابت می کند که پیامبر بود، کنتو نبیین، ولی وحی بهشون نمی شد. آیا این که وحی بهش نمی شد نافی و سالب نبوتش هست؟ با نبوتش هم در تناقض هست؟ نخیر، پیامبر بود ولی وحی بهش نمی شد. خب پس پیامبری داریم و وحی بهش نمی شد، باز هم پیامبر است. غیر پیامبر داریم در مقابل، پیامبر نیست ولی بهش هم وحی میشد. اینم مواردش بسیار زیاد هست در قرآن کریم. یه موردش خب حضرت مریم هستند سلام الله علیه که بسیار واضح خب خدا هم باش صحبت کرد. یه مورد دیگه هم در قرآن که غیر از پیامبر بود ولی وحی بهش میشد. ببینید در سوره قصص، این در سوره قصص هست، در داستان حضرت موسی علیه الصلاة و السلام هست.
آیه می فرماید که و اوحینا الى ام موسی ان ارضعیه، وحی کردیم به مادر موسی که موسی فرزندت را شیر بده. خب در این آیه نگاه کنید، فاذا خفتی، فاگر هم ترسیدی که فرعونیان بیان و فرزندت را از تو بگیرند، فالقی فیلم، او را در دریا بنداز، در آب بنداز، ولا تخافی ولا تحزنی، حزن و اندوه هم نداشته باش، ان نارده الیک و جاعل من المرسلین، ما این را در واقع به تو برگرد خواهیم برگردون و اون را به عنوان پیامبر و یکی از مرسلین و رسول هم قرار میدهیم. پس در این آیه دقت کنید، مادر حضرت موسی علیه السلام طبق این آیه بهش وحی شد و پیامبر هم نیست. پس لزوماً این نیست که وحی مختص پیامبران هست، این غلطه. و اگر هم گفته شود در واقع پیامبر هم باید بهش وحی بشه، وحی نشه پیامبر است، این هم غلطه. یعنی هم صغرا غلطه هم کبرا غلطه، دوتا این مطلب غلط هستن و نمیشه اینها رو در واقع قبول کرد.
حالا شما تا مطلب بعدی رو میارید، من عرض بکنم که بینندگان عزیزی هم که الان به جمع ما اضافه شدن، شما هم میتونید با برنامه همراه باشید و بیا دو خط ارتباطی نظرتون رو بگید درباره شبهه‌ای که مطرح شد و یا شبهات دیگه که به ذهن خودتون رسیده و یا در شبکه‌های ماهواره‌ای شنیدید و دیدید، در فضای مجازی دیدید و شنیدید، حتما بیا دو خط ارتباطی با ما صحبت بکنید، نظر خودتون رو به ما بگید تا در این برنامه با آقای هاشمی عزیز همراه باشیم و پاسخ رو بشنویم. یه نکته هم بگم، من از همین تریبون به طور رسمی و به نمایندگی از شبکه جهانی ولایت دعوت میکنم دوستان عزیز رو به مناظره و گفتگوی علمی در این برنامه مقابل دوربین های آنتن، مقابل دوربین های شبکه، در آنتن زنده و برنامه زنده تشریف بیارن اینجا، زنده مناظره بکنیم و گفتگو بکنیم. حالا قبلا یک سری از دوستان و حالا مولوی های اهل سنت عزیز هم بودن که دعوت رو میپذیرفتن، تشریف میوردن، هر از گاهی گفتگوهای صورت میگرفت. الان متاسفانه اون عزیزان هم تشریف نمیارن، ولی خب ما این در واقع مجوز رو داریم، این فرصت رو فراهم میکنیم که شما چه اهل سنت، حتی وهابی ها، حتی وهابی هایی که صبح تا شب توی شبکه هاشون دارن همین چیزها رو که الان دارید میبینید میگن، بیان رو خط ارتباطی گفتگو بکنیم زنده و مستقیم و شما مردم نهایتا قضاوت بکنید، اما جوابی دریافت نمیشه.
خب
آیا شمی
عرضم خدمت تو، یه نکته دیگه هم هست خیلی جالبه آقای سعودی. ببینید همین آقایون که میان میگن که شما میگید که ائمه وحی بهشون میشه نمیشه، اگر گفتیم وحی بهشون میشه خیلی میگن که خب پس اینا پیامبر. نه خیر، وحی مراتبی دارد. یه وحی تکوینی اساسا داریم ما، در قرآن ذکر شده و اوحینا الی النحل، به زنبور هم وحی میشه، این وحی تکوینیه، اساسا همون غریزه ای که خداوند در نهانه هر انسان، هر موجودی قرار داده، یک نوع وحیه. وحی یعنی رساندن پیام الهی، این پیام چه میخواد به صورت تکوینی باشه یا تشریعی، پیام الهی به بندگان خودش بهش میگن وحی. یه وقتی برای پیامبران هست، یه اون برای پیامبران تشریعی است و یک نوع خاصی از وحیه که به دیگران نمیشه. یه وقت نه، خدا یک پیام‌های غیبی برای بندگانش میرساند، مثل مادر حضرت موسی، مثل مادر حضرت عیسی علیه السلام، خیلی از بندگان خدا هم همینطور. پس این اشکال نداره، اهل بیت هم بهشون میشد و اهل بیت ما اعتقاد داریم که بهشون نه وحی چت تشریعی بلکه از جانب خداوند بهشون الهام میشه، پیام میاد از جانب غیب. خب همین مطلب که این آقایون قبول ندارند و میگه این کفر این فلانه، جالبه بدونید که همین مطالب رو مثلا برای خلیفه دوم اعتقاد دارن و میگوین که خلیفه دوم محدث بود. محدث، یه محدث داریم یه محدث به فتح، محدث یعنی کسی که حدیث میگوید به مردم، محدث یعنی کسی که بهش تحدیث میشود، اونم از طرف خداوند یا ملائکه فرشتگان، خداوند باش صحبت میکنه، فرشتگان باش صحبت میکنه. این اعتقادو دارن نسبت به خلیفه دوم و این رو به عنوان یکی از کراماتش هم میدونن.
من چند منبع براتون بیارم. مثلا در کتاب صحیح بخاری هست، در صحیح بخاری آقای بخاری چاپ دار ابن کثیر میاد و این روایت رو نقل در باب فضائل و مناقب خلیفه دوم میگوید که قال رسول الله صلی الله علیه در صفحه 907 قال رسول الله صلی الله علیه و آله لقد کان فی ما قبلکم من الامم ناس محدثون، در امتهای گذشته افرادی بودند در اون امتها که بهشون حدیث میشد، تحدیث میشدند از طرف غیب، از طرف ملائکه و فرشتگان. فایک فی امتی احد فان عمر، اگر در امت من کسی قراره که این مقام رو داشته باشه عمر است. روایت بعد از این همین سند رو نقل میکند، میکند در حدیث دیگه از ابی هریره از پیامبر صلی الله علیه و آله یک چند لفظ هم اضافه دارد، میگوید که لقد کان فی من کان قبلکم، در گذشته قبل از شما، من بنی اسرائیل، در بنی اسرائیل رجال بودند، مردانی بودند، یکلمون، بهشون وحی میشد، حدیث گفته میشد، من غیر ان یکونوا انبیا، پیامبر هم نبودند، پس لزوما که باید پیامبر باشند نیست. خب فایکن فی امتی منهم احد فعمر، اگه قرار است در امت من کسی به این مقام رو داشته باشه، پیام ملائکه فرشتگان باش صحبت کنند، فعمر، پس اون عمر است. این معنا رو خود شارح، مثلا میاد به شارح آقای شارح صحیح بخاری، مثلا آقای عرضم خدمتتون که ابن حجر در فتح الباری به شرح صحیح البخاری که یکی از شرح‌های معروف کتاب صحیح بخاری هست، چاپ دار طیبه که خب چاپ عربستان هم هست، حواشی و تعلیقات بزرگان وهابیت هم در این کتاب هست، آقای ابن حجر میاد در جلد هشتم این کتاب المجلد الثامن در توضیح همین حدیثی که در بخاری عرض کردیم، میاد در صفحه 387 این کتاب 387 قال محدثون بفتح الدال، با فتح الدال، جمع محدث، جمع محدث، واختلف فی تأویلی، در معنای این هم اختلاف نظر هست، فقیل ملهمون، گفته شد که محدث یعنی کسی بهش الهام می شود، الهام یعنی از جانب غیب بهش الهام میشه، پیام های غیبی بهش میرسد. قاله الاکثر، بیشتر علما، اکثریت علما این نظر رو دارند، این نظر پذیرفتند، قالو و اینطور گفتند که المحدث بالفتحی، محدث یعنی نه محدث، محدث در با فتح حرف دال، هو الرجل الصادق الظن، آن شخصیتی، مردی که راستگو باشد و گمانش هم همیشه طبق واقع باشد، صدق میکند در گمانش، و هو من القی فی روعه شیء، این که در دل او افکنده میشد بیفتد از من قبل الملأ الاعلى، از طرف اون بالاها، از طرف خداوند، از طرف فرشتگان به دل او افکنده و القا می شود، فیکون کالذی حدثه غیره به، مانند کسی که اومد در دمگوشی باش صحبت کرد و چیز بهش گفت، یعنی تحدیث می شود از طریق عالم غیب. و به هذا جزم ابو احمد العسکری، آقای ابو احمد العسکری این رو هم پذیرفته، این معنا رو که از علمای لغت هم هست. خب دقت کنید، حالا شاید کسی بگوید که آقا بله این روایتش هست، محدث در امتهای گذشته بود ولی نیامده در روایات گفته باشد که عمر این رو دارد، یا شاید کسی از همین آقای وهابی بیاد اعتراض کنه، یا ممکن نگفتیم عمر محدثه که شما میخواید بگید ائمه محدث هستن. میگم اول اینکه اگر ثابت شود در امتهای گذشته بودند و ما در حدیث داریم که هر چه در امتهای گذشته باشد در امت من هم خواهد بود، پس یا باید در این امت افرادی باشند که محدث هستند و این لزوما به معنای پیامبری هم نیست. مطلب دوم، ما اعتقاد داریم، روایت هم داریم که اونایی که محدث هستند در این امت اهل بیت هستند، این مطلب دوم، فقط حصرا اهل بیت علیهم السلام هستند. حالا یه وقت اولیای الهی، بعضی از اولیای وقتای خداوند در دلشون چیزایی میندازه، ولی این که همیشه در ارتباط باشند اینطور فقط اهل بیت هستند. مطلب سوم، ما که قبول نداریم، ولی همین آقایون حتی اهل سنت قبول دارند، بلکه وهابیت هم بزرگاشون قبول دارند که اون کسی که در این امت بهش حدیث می شود از جانب غیب همون خلیفه دوم هست، خودشون میگن، پس اعتقاد دارند که خلیفه دوم بهش وحی می شود به همین معنایی که در اشکال می گیرند به ما. اگر میگویند شما اگر بگویید ملائکه فرشتگان با کسی صحبت میکنن، این به معنای وحیه، پس باید خودشان بپذیرند که خلیفه دوم بهش وحی میشد. چه جوابی نسبت به خلیفه دارند؟ ما همون جواب نسبت به ائمه داریم، همون جواب. ببینید آقای ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه در رد بر شیعه هم نوشته، در جلد ششم این کتاب الجزء السادس منهاج السنه، خب میاد در صفحه 75 این کتاب، این صفحه 75 عبارتش رو ببینید، میگوید که حالا یک چند تا حدیث، چند تا روایت یا نقل قولی کرد از خلیفه دوم، میگه یه مطلبی گفت، سه تا کلمه گفت، سه تا مطلب گفت، بعد میگه که و کلام عمر من اجمع الکلام، جامع ترین حرف ها و سخنان سخنان خلیفه دوم هست، و اکمله فانه ملهم، و کامل ترین مطالب رو هم مطالب خلیفه دوم است، فانه ملهم، به خاطر اینکه اون بهش الهام می شود، محدث هم هست، کل کلمه من کلام، یک حرف از این همه حرف هایی که میزند، کل کلمتین تجمع علما کثیرا، علم بسیار زیادی در این یک کلمه خلیفه دوم نهفته است. چرا؟ میگه به خاطر اینکه از جانب خداوند بهش وحی میشود. بلکه بالاتر از این حرف ابن تیمیه هم زد، خیلی از این حرف هم بالاتر، میاد در کتاب الصفدیه، دقت کنید، کتاب الصفدیه تألیف خوب ابن تیمیه هم هست، ابو العباس تقیدی احمد ابن عبدالحلیم، تحقیق دکتر محمد ارشاد سالم، آقای ابن تیمیه در کتاب الصفدیه میاد در صفحه 252 یک مطلبی دارد، میگوید که دقت کنید، و عمر کان کما ثبت فی الصحیح عن النبی صلی الله علیه و آله، میگه خلیفه دوم طبق آنچه که در صحیح هم آمده، صحیح مسلم، صحیح بخاری و دیگر کتاب ها حدیث صحیح دارند که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که انه کان فی الامم قبلکم محدثون، در امت های گذشته قبل شما محدث بودند، فایکن فی امتی احد فعمر، اگر در امت من قرار است کسی محدث باشد پس عمر هست، فعمر کان محدثا ملهما، محدث بود، ملهم بود، پیام فرشتگان باش صحبت میکردن، خدا باش حرف میزد، و هو افضل المحدثین، و از میان همه کسانی که بهشون حدیث میشد، وحی میشد، الهام میشد، غیر از پیامبران در طول تاریخ، از همه اونها برتره، افضله، من هذه الامه التي هي خير امه اخرجت للناس، نسبت به امت البته، وليس، بعد دقت کنید، وليس في اولياء هذه الامه، اولیای الهی که در این امت هستند، کسی، من یأخذ عن الله سبحانه شیئا بلا واسطه نبیین، بدون واسطه پیامبر، کسی از جانب خداوند وحی بگیرد، مطالب بگیرد، کسی افضل از عمر نیست، افضل از عمر.
یه بار دیگه ترجمه میکنید
در این امت، خب دوبارهشون بدن، میگه نسبت به اولیا، خب ببینید، میگوید میخواد تقسیم کنه، میگه این مطالب و علوم دو راه میشه از خداوند گرفت، یا با واسطه پیامبر یا بدون واسطه، حلال حرام عقیده همه مطالب غیبی، شما اگه میخواید از خدا بگیرید یا با واسطه پیامبر باشه یا بدون واسطه پیامبر، مستقیم خدا بهت بده، مستقیم پیام مثلا فرشتگان بهت اینو برسونن مطالب رو، میگه اونایی که بدون واسطه پیامبر خیلی از معارف دینی و اعتقادی و حلال و حرام و دین رو گرفتن از خداوند بدون واسطه پیامبر، خب اونایی که گرفتن، خلیفه دوم عمر از همشون افضله، یعنی میخواد بگه در این امت کسانی بودن که بدون واسطه پیامبر کار نداشتن به پیامبر، پیامبر برای یک افرادی دیگه مثلا مبعوث شد، اینا کار به پیامبر نداشتن، اینا مستقیما از خدا میگرفتن، یعنی کانال گرفتن مطالب غیبی، یه راش پیامبره، یه راش مستقیم از خدا میگرفتند افرادی، یکیشون آقای عمر هست، و عمر هم از همه اونها هم برتره.
استاد به شکل الان نسبت به ترجمه این عبارت سبز دارید میگید دیگه،
عبارت سبز
شکل دیگه‌ای نمیشه ترجمه کرد؟
حالا شما هم خلبدار خب بلدید دیگه، عربی هم مسلط است. غیر از این اگه باشه خب یکم زنگ بزن میگه آقا من در ترجمه اشتباه کردم مثلا، بیاین ترجمه.
نه نه اشتباه که ولیس فی اولیاء هذه الامه، من جسارت میکنم
دقیقاً، و نیست در اولیاء، اولیایی که اهل کرامت هستن.
بله اینجا ولی اولیاء خدا
ولیس فی اولیاء هذه الامه، ولیس در میان اولیای این امت کسانی که من یأخذو عن الله از خداوند بگیرند اشیئاً، اشیایی که از خداوند بگیرند بلا واسطه نبیین، بدون واسطه بودن پیامبری، افضل من عمر، افضل از عمر باشد، کسی نیست افضل از عمر باشد که بدون واسطه پیامبر از خدا بگیرد مطالب رو.
پس یعنی کسانی هستند یا ممکنه باشند که بدون هستند. واسطه پیامبر توی این امت از خدا چیزی رو بگیرن،
بگیرن حلال حرام اعتقادات معارف دین هر چه باشد هستند. پس ابن تیمیه میخواد بگه هستند افرادی که بدون واسطه پیامبر از خداوند میگیرند، فرشتگان باشون صحبت میکنن، خدا بهشون میرساند، القا میکند در قلبشون، و عمر و اینها از عمر افضل نیستن، هیچ کدومش از عمر افضل نیستن، بلکه در عبارت قبل میگوید که وهو افضل المحدثین.
من حالا یه چنین برداشتی گاهی وقتا آدم از کلام اینها میکنه، یعنی این نوشتجات، که گویی که مثلا خلیفه دوم تنه میزنه به پیامبر اکرم در بعضی از جاها، در اون ارتباط با عالم معنا و پروردگار. و البته من فکر نمیکنم اهل سنت چنین اعتقادی داشته باشن، این دوستان اینجوری می نویسن، حالا دوستم که میگم دوست ندیگه، این وهابی ها و ابن تیمیه.
البته ببینید خب اهل سنت هم خیلیشون اعتقادو دارند، حالا ما هم در واقع میگیم خب به هر حال اعتقاد خودشونه، اگه کسی هم اعتقاد، ما هم میگیم که اگه کسی نسبت به کسی این اعتقاد داشته باشه این کفر نیست. حالا واقعش مثلا دروغ، مثلا من کسی بیاد اعتقاد داشته فلان زید ابن فلان این مقام رو دارد، کفر نیست، ولی مثلا دروغه، یعنی هیچ دلیلی نیست برای اینکه مثلا این مقام رو داشته باشه. ولی خب اهل سنت اعتقاد دارن نسبت به خلیفه دوم، اشکال نداره اعتقاد داشته باشن، ما نمیگیم این اعتقاد رو نداشته باشید، داشته باشن، بتونن ثابت کنن باشه ثابت کنه، هرچند که ما هم با دلیل میگیم که این ممکن نیست، یعنی
الا از طریق الا از کانال اهل بیت و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، این شکل آدم میتونه به مقام،
ما میگیم که این مقام رو خداوند به کسی میدهد که باید حجت بر خلق باشد، اگه حجت بر مردم نیست خدا این مقام بهش نمیده، باید حجت باشه،
محدث نمیشه، درسته؟
محدث کسی که حجت بر مردم باشه، ما مختص حجت خدا میدونیم، حجت خدا نباشه خدا چرا باید بهش بده؟ بعد این روایاتی که نقل میکنند در باب محدث بودن خلیفه دوم، خیلی از این روایات در واقع طعنه میزنند به پیامبر و مشکل دارند. مثلا خیلی از روایات میگویند که بس همه موافقات اینکه خداوند، اینکه پیامبر یه کاری میکردند، خلیفه اعتراض میکرد به پیامبر، میگفت کارت غلطه، اشتباهه، باید این کار میکردی، بعد وحی نازل میشد، پیامبر رو تخطئه میکرد و خلیفه رو تصویب میکرد، تایید میکرد. این ازش تعبیر میکنه به موافقات عمر، یعنی خداوند موافق در این خیلی از مسائل، وحی موافق عمر بود نه موافق با پیامبر، پیامبر رو تخطئه میکرد و عمر رو تصویب و تایید میکرد، که ما میگیم اینا غلطه، اینا اصلا قابل قبول نیستیم.
خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم، شبتون بخیر باشه مردم عزیز، بینندگان محترم. بریم سراغ تلفن هامون. تلفن اول سعید از تهران. آقا سعید در خدمت هستیم، سوال شما رو جمع و جور و شسته رفته میشنویم.
سلام
علیکم.
شبتون بخیر استاد هاشمی. سلام علیکم.
سلام علیکم و
احوال شما شده.
ممنون، متشکرم.
حتما نباشین.
ارادت داشت جانم.
استاد بزرگوار فرمودید که در کتب اهل سنت در مورد فضایل و مناقب و کرامات عمر مطالبی اومده که به نظر حضرت عالی بسیار دور از خرد میاد، دور از واقعیت. بعد اعتقادی که شما دارید بنده به اعتقاد شما احترام میذارم، اما یه مسئله ایه که از دید جناب عالی غافله. ببینید، اگر اهل سنت در کتاب‌هاشون برای عمر فضائلی درج شده و اعتقاد دارن کراماتی ازشون سر زده، هرگز هیچ اهل سنتی و هیچ وهابی شما الان پیدا نمی‌کنه بگه یا عمر مدد، بگه تو کتاب من اومده که عمر فضائل و کرامات داشته، در نتیجه من به ایشون الان توسل و استغاثه میکنم یا عمر مدد، به من مدد کن، یا عمر تو حاضر و ناظری، طبق چیزی که تو کتاب ما اومده تو شفا میدی، تو حاجت میدی، تو روزی میدی. ببینید اینها میگن که آن که در کتاب اومده.
آقا سعید ببینید، اولا بحث ما بحث توسل و استغاثه ایدان نیست، این مطلب دوم ما داریم. حتی اهل سنت الان نگاه کنید در شمال آفریقا، در مصر، در جای دیگه، خیلی از فرقه های صوفی و که اهل سنت هستند، اینا توسل میکنند و توسل میکنند، استغاثه میکنند به صحابه و بزرگان صحابه که اینا اعتقاد دارن که اینا اهل کرامت هستند و میگوین هر کسی اهل کرامت هست میشود بهش توسل کرد و استغاثه کرد.
جناب استاد هاشمی عزیز،
بله بله بفرمایید. آقا سعید بفرمایید.
ببینید، این که شما میفرمایید باید ثابت بشه. من خواهش میکنم اگر تو ایران یک عالم اهل سنت، حالا ما که وهابی تو ایران داریم نداریم و من کاری ندارم، انشاءالله که شما معتقد ایرانی همه سنی هستن، یک عالم اهل سنت بیارید رو خط بگه آقا ما طبق این منابع روایاتی که داریم ما به عمر استغاثه میکنیم، میگیم یا عمر مدد، اگر یه همچین چیزی باشه بنده حرف شما رو کاملا قبول
نه خب
میکنم.
ببینید آقا سید، اول اینکه اصلا ارتباط نداره با بحثمون، گیرم که کسی از اهل سنت توسل نکرد به عمر،
بله حالا این چی نشون میده؟
خب این ناقض، ببینید نه دقت کنید، ما چه دعایی کردیم که این مطلب شما نقض ادعای ماست؟ مگه ما ادعا کردیم که اهل سنت متوسل میشن، همه اهل سنت متوسل میشن به صحابه و عمر و ابوبکر و فلان؟ ما کجا این دعای کردیم؟
ببینید من میخوام اینو خدمت شما بگم، میخوام بگم آنچه میخوام از پختگی اعتقادات اهل سنت و خرد ورز بودن اهل سنت کنونی بگم، بگم آنچه در کتاباشون اومده اون رو تعمیمش به حالت امروز نمیدن، نمیگن که چون ولی شیعه این کارو میکنه، شیعه میگه اگر
نه
در
نه
کتاب
نه ببینید آقا سعید، ببینید بحث ما در موضوع چی هست؟ این که اهل سنت همین امروز، چه اهل سنت چه وهابیت، همیگه اعتقاد دارند به این کراماتی که برای مثلا عمر ذکر میکرد، همون کتابهای قدیم که ذکر میکرد، امروز هم همین کرامات رو قبول دارند برای عمر.
بله.
خب شما در این موضوع مناقشه دارید؟
من مناقشه در این موضوع ندارم، ولی سوال من از جناب عالی اینه، اگر اینها کرامات رو قبول دارن و شما هم برای امامان اهل بیت کراماتی بسیار پررنگتر از اینها قبول دارید، چه اتفاقی افتاده که شما الان همین امامان اهل بیتتون رو، شما طبق روایت برای شما این مطالب رسیده، شما با اماما در ارتباط نبودید که، همین که تو کتابای شما اینجوری اومده در مورد امامان، برای اونها هم در مورد عمر اومده، اما آیا اونها با استناد به اینکه عمر کرامات داشته یک نفر بهش متوسل میشه یا میگن یا الله مدد؟
بله بله متوسل شدن.
ببین فرق شما
ببینید
با
آقا سعید، ببینید اول متوسل میشدن، در منابعشون هم هست متوسل، در توسل به ابوبکر، توسل به عمر، این در منابعشون زیاد هست و اگر بخواید هم براتون هم میارم، توسل میکردن به اینها. مطلب دوم فرض این که توسل نکردند، بر فرض این که توسل نکردند چی میخواید ثابت کنید؟ میخواید بگید که اونها درست کرامات قبول دارن ولی متوسل نمیشند؟
چرا ارتباطی داره؟ بگم استاد هاشمی عزیز، من میخوام بگم اونها اگر اینها رو برای عمر قائلند، دیگه نمیان پر رنگ ترش بکنن بگن آقا همون عمری که کرامت داشته در نتیجه الان حاضر ناظر بر اعمال ماست، در نتیجه او ما را میبیند، در
ببینید.
نتیجه او ما را
آقا سعید میشه حالا دوستان بتونن
گیری ها اشتباهه.
آقا سعید حالا استاد ببخشید، یکی این که دو تا نکته وجود داره، یکی این که در نتیجه اون در واقع روایت هایی که الان استاد نشون داده و خیلی تو منابع اهل سنت هست، خب نتیجهش این میشه که باید به این آدمی که اهل فضل و ولی خدا بوده و افضل امت بوده چه عیبی داره که باش حالا توسلی بشه، باش حرف زده بشه؟ این که اونا طبق فتواشون عمل نمی کنن مشکل ما نیست.
آفرین. من میخوام
نکته دوم اینه که بحث ما توسل نیست، قربونت برم عزیز دلم. ما بخوایم بگیم که طبق اون صحبتی که اون آقا کرد توی کلیپ پخش کردیم، خود اهل سنت هم میگن هستن کسانی که نبی نیستن ولی بهشون وحی میشه. یک نمونش خلیفه دوم.
جناب آقای سوری عزیز،
آقای ببینید، آقای سعید ببینید، دوستان اگر بشه این کتاب رو نشون بدن.
جناب آقای سوری عزیز
جان، دوست جان، بخشید یک لحظه آقای سعید ببینید، یک لحظه ببینید، این کتاب الجزء الاول من الفتاوى، این معروف کتاب فتاوى الهندیه، فتاوى هندی آقای ابو حنیفه است، در مذهب ابو حنیفه است، دقت کنید، الفتاوى الهندیه آقای ابو حنیفه است، میاد در صفحه 266 این کتاب، در بحث آداب حج و زیارت قبر پیامبر میگوید که بیاید زیارت، دقت کنید، میاد ثم يتحول حتى يحاذي قبر عمر، میاد پیش قبر عمر میستد، همین عباره دقت کنید، حتى يحاذي قبر عمر، پیش قبر عمر میستد، خب بعد میگوید فیقول السلام عليك يا امير، سلام بر عمر کامل، بعد که میرسد به این عبارت، دقت کنید، این عبارت رو عرضم خدمتون، توسل به عمر، بله، در همین احسن الجزاء و یحشرنا ثم یقف، بله عبارتش رو، بله
استاد هاشمی
دقت کنید،
استاد عزیز الو،
بله بفرمایید،
میخواید تا جستجو کنید؟
آره همین،
یه خواهشی از شما میکنم
جان،
بله الان پیدا کنم عبارتون، ببین همین، کن کما نتوسل بكما، دقت کنید یک لحظه، کما نتوسل، دقت، کما نتوسل بكما الى رسول الله ليشفع لنا ويسال ربنا يتقبل سعينا، ما به شما دو نفر یعنی ابی بکر و عمر توسل میکنیم. خود آقای ابو حنیفه در کتاب فتاوای هندیه خودش در باب توسل به ابی بکر و عمر هم مطلب میارد.
درسته، درسته. من یه چیزی عرض کنم خدمت شما.
بله.
این آقای ابو حنیفه جواز توسل به عمر رو صادر کرده، درسته؟
بله.
خب الان چرا اهل سنت کنونی امروز، ببینید من یه
توسل میکنن، ببینید آقا سعید، آقا سعید یه لحظه، آقا سعید شما میاد ادعا میکنید، میگویید یک لحظه، یک لحظه، شما میاد ادعا میکنید، میگویید که اهل سنت امروز توسل نمیکنند، من بهتون میگم توسل میکنند، الا ماشاءالله هست، من خودم دیدم و شنیدم، خودم دیدم و شنیدم توسل به ابوبکر، عمر، به دیگران، به صحابه غیر از صحابه، به اولیا، به عبدالقادر گیلانی، به دیگران توسلش، الا ماشاءالله هست، شما که میگید توسل نمی کنند، من تعجب میکنم ازتون.
آثار فقهی حنفی هم هست استاد، ابو حنیفه در آثار فقهیشون آقا سعید اگر ببینید همین رو گفته که توسل جایز به خلفا داشته باشیم، حالا اینکه الان اهل سنت یه عده توسل میکنن یه عده نمیکنن، ما والا ما مسئولش نیستیم جان.
آقای سوری ببینید فرق شیعه با سنی در همینه، ببینید که شما تعبیر میکنید به جریان و پدیده به نام وهابی، اونا میگن آقای امام ابو حنیفه به فرض مثال، من که این مطلب رو الان دیدم و نمیدونم در سیاق چه مطلبی ایشون حرفو زده، حرف شما رو قبول میکنم،
در باب زیارت قبر پیامبر و بعد از حج، بس این که میگه بعد از حج بیان زیارت به مدینه، زیارت قبر پیامبر، توسل به پیامبر، بعد زیارت قبر ابوبکر و توسل به اونها،
توسل
به دیگران هم نقل کردم، ببینید اگه دوستان بتونن نشون بدن مانیتور، ببینید کتاب الاختیار تعلیل المختار، این کتاب الاختیار تعلیل المختار از علمای حنفی مذهب است، عبدالله بن محمود بن مودود الموصلی الحنفی، متوفای 683 هست، اینجا هم میارد، یه جئنا کما نتوسل بكما الى رسول الله ليشفع لنا، نومدیم به تو، به شما دو نفر توسل کنیم،
استاد عزیز بذار من یک مطلبی بگم دیگه،
قبلش هم هست که ما یتحول حتی یحاذی قبر عمر و ابی بکر، همینطور منابع دیگه، تاریخ مکه، نور الایضاح، الفتاوى الهندی، اینا هم منابع هستن که توسل به ابی بکر عمر رو دارن، پس اهل سنت امروز توسل دارن به ابی بکر عمر، به غیر از ابی بکر عمر هم توسل دارن، توسل به امام حسین دارن، توسل به فاطمه زهرا هم دارن، المدد یا فاطمه اینو دارن، در مصر دارن، شما برید قبر منصوب به مقام رأس الحسین در مصر ببینید توسل این ملت مثل شیعه نیستن، اینا سنی شافعی مذهب هم هستن، توسل میکنند. این همه توسلات من خودم دیدم، میان کربلا و نجف هم توسل میکنند، در همین مسیر نجف و کربلا اونجا دست بسته، شما هم نگاه کنید دست بسته نماز میخونند، توسل میکنند، به امام حسین حاجت هم گرفتن و میگیرند. شما بیاید این همه این مشاهدات شخصی و عینی و در اینترنت هم جستجو کنید، الا ماشاءالله هست توسل کردن به اهل بیت از به صحابه رو، همین میخواید منکر بشید.
جانم آسایی
استاد عزیز، ببینید من حرف شما رو قبول کردم دیگه، ببینید بس منطقی باشه. من میگم که شما میفرمایید که ابو حنیفه و دیگر اصلا علما، اصلا من میگم عین چهار امامشون گفتن آقا برید توسل کنید از خوب. عمر بخواید، از این بالاتر که نمیشه که. من میگم عین چهار امامشون گفتن آقا بر شما لازمه برید استغفار، به فرض مثال میگم و همچین چیزی نیست، ولی من میگم مثلا اینو میگن. اما چی میشه که الان سنی امروز، خب منم به دوست سنی زیاد دارم، اهل سنت دوستام هستن که البته الان کم شدن، من زمان شرایطی کاریم بود با اینا در ارتباط بودم، الان خیلی کم شدن، گاهی گاهی با هم صحبت میکنیم، بدون استثناء حتی یک نفر چه عالم چه عامیشون مطلقاً از عمر مدد نمیخوان، یعنی جز یا الله مدد، نه از ابوبکر.
آقا سعید
اجازه بدین، آقا اجازه بدین حرفم تموم شه. استاد عزیز شما به خاطر اینکه صدق کلامتون مشخص بشه، یه اهل سنت از هر طیفی گروهی مسلکی بیارید رو خط، بیاد بگی آقا ما از عمر مدد میخواییم،
چشم
فرموده امام ابو حنیفه برای من سعید کاملا ثابت میشه که حرف جنابالی درسته.
آقا سعید من یه نکته بگم. خب ما در منابع داریم که خود خلیفه دوم متوسل میشه به عباس عموی پیامبر. نکته دوم، الان علمای اهل سنت ذکر کردن که ای خلفا، ای جناب ابوبکر، جناب عمر، ما به شما متوسل میشیم. توسل این افراد رو الان که در کتاباشون نشون دادیم قبول دارید که متوسل شدن؟
آقای سوری عزیز
من اینو میگم... قبول دارید آقا سعید؟
آقای سوری من قبول دارید شما... که اجازه بدین من میگم شما در این کتابا هر چی، من که مثال بالاتر زدم
آقا سعید ببینید شما الان میخواید بگید که به خاطر اینکه بعضی از اهل سنت که شما باشون در ارتباط بودید به عمر توسل نکردند، میخواید چی رو ثابت کنید؟ یعنی که اهل سنت اساسا توسل نمی کنند یا فقط به خصوص عمر توسل نمی کنند؟ خب من هر چه فکر کنم ارتباطش با بحث ما رو نمی بینم و ارتباطش حتی با بحث توسل رو هم نمی بینم.
آقا سعید من یه سوال میپرسم، مثلا یه کسی مثل ابو حنیفه با سوادتره، عالمتره
بله.
که متوسل شده به خلفا
بله.
یا مثلا رفقای عزیز شما، دوستای شما،
رفقای عزیز من
با سوادترن؟
بله ببینید من دلیل به شما بگم، ببینید
جناب عمر چی؟ جناب
از جناب اگر اجازه بدید من به شما توضیح بدم،
از خلیفه دوم هم با سوادترن دوستای
اگر
شما؟
اگر شما اجازه بدید من این توضیح به شما بدم.
حالا اینو بگید، من دوست دارم بشنوم نظرتون رو.
پس اجازه بدین دیگه. ببینید برای چی اینها عالم ترن؟ ببین من این مثالی برای شما میزنم، یه زمانی جدول ضرب رو میگفتن مثلا آقای فیثاغورس خلق کرده، ولی الان جدول ضرب و الان بچه کلاس چهارمی هم بلده. میشه بگی بچه کلاس چهارمی از اون آقای فیثاغورس خالق با سواد تره؟
عزیز دلم بحث ما آقا سعید،
من مثال شو
توی مباحث فقهی ما داریم، تو بحث اعتقادی و فقهی داریم صحبت میکنیم.
اجازه بده،
بحث اعتقادی که اونا نزدیکتر بودن به صدر اسلام.
اجازه بدین برادر، ببینید وقتی که آقای ابو حنیفه میاد میگه که توسل کنید، سنی عالم امروز میاد میگه این اشتباهه، این دلیل...
نه آقا، آقای سید شما بیایید از اهل سنت، نه وهابی ها مثلا، پیرو مذهب شافعی باشه، حنفی باشه، حنبلی غیر از وهابی، مالکی باشه، از علمای اهل سنت، نه وهابی که باشه، که گفته باشه توسل کردن به عمر، ابوبکر، علی، فلان صحابه
حرام،
شرک حرامه. شما بیارید، نداریم.
آقای هاشمی عزیز من که مثال برای شما خیلی کار راحت کردم، من میگم شما میفرمایی اهل سنت استغاثه میکنن به عمر، یا عمر مدد میگن، یا ابوبکر مدد میگن، یا عبدالقادر گیلانی. کاری من به عبدالقادر گیلانی صوفیه ندارم، من اهل صحبت اهل سنته. اگر شما لطف کنید من نمیدونم اهل سنت الان شنونده برنامه ما هستن یا نه، اگر علماشون هستن خواهش میکنم یه نفرشون بیاد با ذکر نامش بیاد بگه آقا ما بله آقای سعید ما به عمر استغاثه میکنیم، میگیم یا عمر مدد، ما ایشون رو حاضر و ناظر میتونیم، این جوابو بیاد به من. فکر میکنم خیلی کار ما
خب حل میشه. حالا آقای سعید حالا ارتباطش با بحث ما چی هست؟
ارتباطش اینه که ببینید اگر عمر فضایلی داشته در کتب مستوره مخصوص همون عمر بوده در همون زمان،
خب.
به عالم امروز ارتباط نمی ببین نتیجه گیری نمی کنن چون عمر کرامت داشته ما بهش متوسل شیم، بله. اما شیعه میگه چون امامان ما در کتب ما اومده که کرامات داشتن ما الان به اونا متوسل میشیم، ما به
خب.
اونا
خب این مش اشکالش کجا هست؟ اعتقاد من اعتقاد دارم بله. کسی که نزد خداوند جایگاه و مقام دارد، آبرو دارد پیش خداوند، بهش متوسل میشم که خداوند مشکلات من حل کند، دعای من استجابت کند و الاخر. این که کسی که مقام داد چه این که در عصر حاضر باشد یا اینکه 2000 سال پیش زندگی میکرد فرق نمیکند، به خاطر اینکه مقام و جاه داد بهش متوسل میشم. این کجاش مشکل داره؟
مشکلش اینه که استاد هاشمی، مشکلش اینه شما اگر به من توضیح بدی شرک یعنی چی من ممنونت میشم.
خب باشه، شما بهم توضیح بدید شرک چیه؟
شرک ببینید من از شما پرسیدم، شما از من میپرسی، حالا ایراد نداره
من جواب میدم شرک چیه.
خب نه استاد
هاشمی، چون که ما شرک رو فهمیم و مشکلی توسل رو مخالف مساوی شرک نمیدونیم و فرق میذاریم بین توسل و شرک، لذا مشکل نداریم. شما که میبینید توسل همان شرکه،
نه.
شما بیارید که
آقا سعید عزیز، نه آخه الان کلن بحثمون دارید به یه سمت دیگه میره. ببینید بحث ما اینه، سعید جان، آقا سعید، بحث ما اینه. حالا من دوست دارم یه پاسخی هم شما بام بدیم. ما داریم که جناب خلیفه دوم متوسل شده به عباس عموی پیامبر،
بله.
آیا ایشون هم نمیفهمید؟ مثلا دوستای شما
شرک بوده یا حرام مرتکب شد یا کاش خطاست؟
بذار من به شما بگم
اینو جواب میدی به ما؟
بله بله این جواب میدم. ببینید روایتی از این دست در کتب اهل سنت بسیار بسیار ندرته، یعنی در کل کتابای صحیح بخاری شما بگردی، در کتب صحیحشون بگردی، کسی خب. به کسی استغاثه کرده بسیار روایتای کمیه.
خب وقتی نوشتن هازا صحیحان چی؟ نوشتن صحیحان، این روایت صحیحیه.
نه خیر، بسیاری هم
مثلا تذیر. آقای سعید حالا نفهمودید که توسل چرا شرکه؟
بله ببینید من از شما پرسیدم شرک یعنی چی، شما گفتی شما توضیح بده. حالا من به شما توضیح در مورد شرک میدم، اگر من ایراد داره تعریفم جناب علی اصلاح بفرمایید.
بله بفرمایید.
اولا من به شما بگم، من به استاد قزوینی عزیزم گفتم من شیعه رو مشرک نمیدونم، چون که معتقدن اذن الله داره، به اذن خدا این کار رو میکنه. تا زمانی هم که معتقدن اذن الله وجود داره این مشرک نمیشه. من اینو خدمت شما اول بگم، اما مشکل در اینه که این اذن الله کجاست. ببینید حالا شرک، ببینید الو
بله آقا سعید
بله بله ببینید شرک هر نوع صفتی از صفات خدا رو ما سخاوتمندانه با بذل بخشی مضاعف بدیم به بندگان من دون الله، بگیم مثلا همونطوری که خدا میبینه فلان عالمم، فلان امامم، فلان نبی، فلان انسان بزرگوارم بعد 1400 سال میبینه، هر گونه صفتی از صفات خدا رو که ما معتقد باشیم برای کسی من دون الله، این یعنی داریم صفات خدا رو بدون هیچ گونه حجتی میدیم به بنده. ما برای
یعنی صفات خدا یکم توضیح بدی، صفات ذاتی خدا، صفات فعلی خدا، این که خداوند خلق می کند، حضرت عیسی هم خلق می کند، این که خداوند همه چیز را می بیند، ابلیس هم همه جا را می بیند، این شما چی توضیح می دید؟
استاد هاشمی عزیز، اگر حضرت عیسی، ببینید شما دارن داری بحث منحرف می کنید، اگر حضرت عیسی کاری کرد به اذن خدا کرد،
به اذن خدا. ابلیس چطور؟
ابلیس هم به اذن خداه.
پس شرک، پس ببینید خدا یعنی صفتشو داد به ابلیس؟
بله بله، وقتی که خدا صفتشو داد به ابلیس برای دلایلی که برای من و شما درس باشه.
خب اگر
بله
من بگم خدا... اگر من بگم خدا صفتشو، مثلا همین صفت همه جا رو دیدن، این صفتشو داد به آقا سعید، میشه شرک یا میشه دروغ؟
دلیل داشته باشی
نه شرک یا دروغ میشه
استاد هاشمی؟ اگر
شرک یا دروغ؟
الو
بله آقا سعید.
استاد هاشمی اگر شما دلیل داشته باشی که خدا این صفت رو به کسی داده، این عین توحیده.
خب باشه، بدون دلیل. بدون دلیل
چه شرک دیگه؟
نه نه چرا شرک؟ ببینید نه نه ببینید تعیش تعریف شرک نشد. شرک اون چیزی که محال است، ذاتاً محال است خدا بدهد.
خب
اما اگه بشود به ابلیس بده، من بیام بگم این صفت به آقا سعید داد که خدا به ابلیس داد، به شما هم داد، این نمیشه شرک، میشه دروغ.
بله
شرک نمیشه.
خیلی ممنون، سپاسگزارم استاد. دست شما در نکنه. 20 دقیقه آقا سعید روی خط برنامه فرکانس تاریکی بودن، رو باهاشون گفتگو کردیم، هرچند حالا بحثم یه مقدار منحرف شد، اما خب حالا اقتضای گفتگوهای از این دست هست. و تشکر میکنم از سعید عزیز از تهران که اومد روی خط و گفتگو کرد. اما خب به هر حال نمیشه این رو استاد هاشمی نادیده گرفت که خلیفه دوم متوسل شد به عباس عموی پیامبر.
ببینید آقای
ابو حنیفه متوسل میشه به خلیفه اول و دوم، و آقا سعید میگه این اونها بی سوادتر بودن یا با سوادتر بودن از دوستای ما.
من از آقا سعید میخوام که دوباره برن بیشتر در این موضوع فکر کنن، تأمل کنن و با یک در واقع بینش صحیح، با یک فکر صحیح صحیح تر بیان صحبت کنن. این که بگوییم خداوند یک صفتی رو میتواند به کسی بدهد، پس نمیشه گفت شرک. شرک اون چیزهایی که اساسا در ذاتشون محاله. مثلا من این مثال بزنم، آیا میشه کسی بگوید که عبادت کردن بت به اذن خداوند صحیحه؟
نه،
چون که ذاتش حرامه، اشکال داره، شرکه. این ممتنع بودن و اینکه این کار شرک هست در ذات کار هست. نمیشه تقسیم کرد بگیم که یک شرک جائز، یک شرک غیر جائز. یک فعل میشود شرک به اذن خداوند، شرک می شود به اذن خدا شرک نمی شود. این اصلا این تقسیم بدی کامل غلطه. به هیچ کدام، نه اهل سنت، نه شیعه، نه نمیدونه حتی وهابیت، هیچ کدوم تقسیم بندی رو قبول نداره. اصلا این تقسیم بدی خلاف قرآنه. شرک اون کارهایی است که در واقع بدون اعتقاد خداوند باشه کاملا. اما اگه اعتقاد خدا داشته باشیم و این کار انجام بدیم، فوقش دروغ باشه، حرام هست، اما شرک نمیتونه باشه.
بله خیلی خوب، سپاسگزارم. بچه اتاق فرمان یه تنفس به ما بدید، برمیگردیم و تقریبا نیم ساعتی از برنامه ما باقی مونده.
يا حيدر موجة الزهراء
يا حيدر
فارس الهيجاء
يا حيدر يا علي مولا يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا علي مولا يا حيدر يا علي مولا يا حيدر يا علي
تو آقا
تکیگاه من
شد، امان نامه
بر گناه من،
سایه لطفت
شد پناه من،
نور عشق تو
نور راه من،
یا علی هستی پادشاه من، تا هستی امیرم
اسم من سما هو من عرشه يا علي نادى قول ابو الزهر باذن ظل نجوى ولمن والى عادي من عادى للحشر وياك يا ولي الله مصفن على اعادي يا حيدر انادي وبروحي اطوفك يا كعبة فؤادي يا كعبة فؤادي مردانی تکیلی حیدر شیر یزدانی ساقی کوثر فاتح بدر و فاتح خیبر چون که می جنگی در صف لشکر.
خیلی خوب، شبتون بخیر دوستای عزیز و ارجمند و بینندگان محترم. مستقیم بریم سراغ تلفن ها و نظرات شما مردم عزیز. آقا حامد از تایباد. بله حامد جان، سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلامت باشید. اولا خدمت شما عرض کنم بنده اهل سنتم و اجازه هم میدم که شماره تلفنمو به این آقا سعید بدین که اگر خواستن تماسی با من داشته باشن من در خدمت ایشون هستم. جواب آقا سعیدو میخوام بدم. خب. اولا در منابع اهل سنت بحث توسل هست، در زمان اصحاب، در زمان خلفا به طور گسترده بوده. این که الان انجام نمیدن و کمرنگ شده دلیل بر این نیست که قبول نداشته باشن. بله در اهل سنت شاید کمتر مرسوم باشه که توسل کنن، ولی توسل یک واقعیتی است که انجام میدن و حتی در مقبره های اهل بیت، حتی در مشهد ما گاهن خودمون که سفر میکنیم و قبر امام رضا علیه السلام متوسل میشیم، در مکه و مدینه به خلفای راشدین قبر پیامبر همینجوری متوسل میشیم و الان هم انجام میدن. تازه شاید فراتر تشیع فقط به اهل بیت این کارو میکنن. ما حتی یک مناطقی هست در افغانستان، در هندوستان، در جایی هست که بعضیا میگن اولیاء الله بوده یا پیر بودن و اونا هم متوسل میشن، چه برسه به بزرگان صدر تاریخ مثل مثلا خلفا یا مثلا اهل بیت. این یک نکته که من خدمت ایشون عرض کنم که ایشون بی سوادن، نه امام ابو حنیفه. امام ابو حنیفه شاید از نظر ایشون بی سواد باشن، ولی فقیهی بودن که در زمان خودشون نابغه بودن و جز افرادی بودن که مثل ایشون یافت نمیشد. حالا از نظر ما اهل سنت، حالا ما به دیگران کاری نداریم.
بله.
بنابراین ایشون میخواستن بگن که مثلا مسائل جدیدی هست که امام ابو حنیفه نمیدونه. خب بله، چیزهایی هم که امروز اختراع شده و امام ابو حنیفه نمیدونه نظری هم نداده در موردش. ولی بله. چیزهایی که بوده در زمان خودشون مثل توسل، مثل عبادات، اینها بوده و نظر دادن و از ما هم باسوادتر بودن. ما نباید این حرفا بزنیم. در اهل سنت متاسفانه باید گفت که کم کم به مرور زمان این رسم توسل الان کم رنگ شده. این یک واقعیته. یعنی مثلا در درجه چهارم پنجم عبادات است. میگن آقا حالا اگر یک روزی سر مقبره مثلا رفتیم، اگر مثلا یک روزی رفتیم حج، اگر مثلا اینجوری توسل انجام میدن. ولی در تشیع پررنگتره، با برگزاری مراسم مثلا سالگرد در یک وقتهای خاصی این قضیه پررنگتره. فرق شیعه و سنی اینه که هر دو قبول دارن، در تشیع پررنگتره، در اهل سنت کمرنگتر. این به معنای قبول نداشتن اهل سنت نیست. حالا یک عده از وهابیت یک حرفایی میزنن، ما با اونا کار نداریم.
بله.
در رابطه با مسئله شرک هم چیزی که همه قبول دارن فقط شرک عبادت خیرالله شرکه، که تشیع هم قبول داره، اهل سنت هم قبول داره. این که من به یکی بگم یا علی یا بگم یا عمر، من عبادت نمی کنم عمر را، من عبادت نمی کنم علی را، ازش کمک می خوام. حتی ما روایت داریم که پیامبر خدا وقتی از کنار قبرستان بقی رد می شد می فرمود السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، چطور به اون مرده ها همگی سلام می کرد پیامبر. پس پیامبر اگه اونا نمی شنیدن چرا پیامبر اونها سلام می کرد و چرا آموزش میداد که شما در مقبره ها میرید سلام کنید به اموات؟ پس اموات میشنوند، اموات عادی، حتی چه برسه که اولیاء الله باشن، پیامبر باشن، خلیفه باشن یا جز ائمه باشن. اینها چیزایی است که به مرور زمان تبلیغات وهابیت بوده و آقا سعید نباید خیلی حالا مردم مثلا الان مردم خدا رو هم نمی‌بینن، دارن منکر میشن، پس ما بگیم خدای نیست. خیلی ها هست متوسل به خدا نمیشن، خیلی ها هست اصلا میگن آقا ولش کن، کاراشون رو خودشون انجام میدن، اصلا وقت نمیذارن که از خدا بخوان. من امروز اگه وقت نذاشتم در مورد مشکلاتم برم چیزی از خدا بخوام، معناش اینه که خدا رو قبول ندارم؟ نه، کم رنگ نمیرم سراغ خدا. اما خدا یک واقعیته که باید رفت سراغش. اهل بیت یک واقعیته که باید رفت سراغش. بزرگان ما هم یک واقعیتش که باید توسل بشه. باید هر چی نریم و توسل نکنیم مشکلات خودمون دیرتر حل میشه. به معنای این نیست. پس ایشون بیان بگن الان آقا مثلا مساجد خلوته، مردم عبادت نمیکنن، پس معناش یه خدای وجود نداره، نعوذ بالله. نه، مردم شاید کم رنگ به این مسئله برخورد میکنن. من خواستم بیشتر وقتتون رو بگیرم، مزاحمتون شدم، فقط جواب سعید آقا رو میخواستم به عنوان اهل سنت بدم.
آقا حامد،
بله،
فرمودید از اهل سنت تایبات هستید؟
بله بله.
بعد کارتون چیه؟ شغل؟ من احساس میکنم شما باید معلم به حال یا فرنگی باشید یا اهل علم باشید، حوزوی باشید.
من خودم تحصیلات حوزوی هم دارم، دانشگاه حقوق هم خوندم با اجازتون. الان کارم هم آزاده.
آها، پس تحصیلات حوزوی هم دارید و مطالعه دارید، این حرفا رو میزنید دیگه؟
بله 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 بله.
خیلی خوب، سپاسگزارم. خیلی ممنونم.
سلامت باشید.
سپاسگزارم. دست شما در نکنه. خدا نگهدار. این هم پاسخ آقا سعید بود، استاد هاشمی، که به هر حال آقا سعید گفت که یه نفر از اهل سنت بیاد زنگ بزنه. بازم از اهل سنت اگه کسی هست بیاد زنگ بزنه، درباره این بحث توسلی که مطرح شد نظرش رو بگه. نظر حامد رو شنیدیم دیگه، بدون بی پرده تقدیم شما دوستای عزیز شد. تلفن داریم بچه‌ها. آقای مهربانی از مریوان کرمانشاه. به به، چه جایی هم هست مریوان، دوست داشتنی، خوش آب و هوا، با مردمان بسیار مهمان نواز. آقای مهربانی سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید. اولا خدمت شما اصلاح بکنم، مریوان دوز استان کردستان و استان کرمانشاه نیست.
من عذر میخوام.
بعد خدمت شما عرض بکنم، این آقا حامد که فرمودن اهل سنت توسل دارن، اصلا همچین چیزی تو هیچ کتابی در مذهب اهل تسنن در هیچ جایی نمیتونه پیدا بود. بله توسل به زنده هست، اینم میگی که حضرت عمر توسل کرده به حضرت عباس، حضرت عباس زنده بوده، گفته شما که پیامبر.
آقای مهربانی، ما کتاب فتاوای ابو حنیفه، کتاب ابو حنیفه رو بردیم.
نه نه نه، اصلا اصلاح نبود. بعد تیکاش هم بروش میزد حاجی آقا.
نه نه،
از اول تا آخر بخون.
آقا باش، دوباره من کتاب را تو بیارم.
اصلا ابو حنیفه خدمت شما عرض بکنم، اصلا نه ابو حنیفه، نه امام شافعی، نه حنبلی، هیچ مذهبی اهل تفنن توسل به میت جایز نمیه. اصلا قرآن رد میکنه.
آقای مهربانی، پس این کتاب چی داره؟
آقای این کتاب چیه پس؟
شما با مرده نمیتونی بشنوی.
آقای مهربانی
جانم،
آقای این پس این کتاب چی هست؟ این کتاب
کدام کتاب؟
این کتاب نگاه کنید تو تصویر، این کتاب هست، پی دی افش هست. اگر بخواید هم شما تو اینترنت هم بگردید، الفتاوی الهندیه.
بله،
این کتاب الفتاوی الهندیه هست، میاد در صفحه، دقت کنید، صفحه 266 این کتاب. این بله. رو بهتون من برش نمیزنم، ببینید از بالای صفحه براتون بخونم من.
بفرمایید.
فقط بچه ها سلکت کنید که ببینن، بدونن کجا رو
ببینید. میگوید که حتی یحاوی رأس صدیق، تا برسد پیش بالا سر قبر صدیق، یعنی ابی بکر خلیفه اول، و یقول السلام علیک یا خلیفت رسول الله، سلام بر خلیفه پیامبر، السلام علیک یا صاحب رسول الله فی الغار، این همه سلام. بعد میاد آقا نگاه کنید، ثم بعد از اینکه تمام کرد
کجاست؟
ثم یتحول حتی یحاوی قبر عمر، بعد میاد پیش قبر خلیفه دوم عمر، دوباره هم سلام میدهد. بعد از سلام این فیقول السلام علیکم، بعد میستد هر دو را سلام میاد، السلام علیکم،
سلام
کن، نه نه، السلام علیکم یا باجی ای رسول الله. بعد از
اصلا با سلام فرق میکنه.
نه نه، سب کن، سب کن، جلوتر هست آقای مهربانی، یه لحظه عجله نکنید. بعد السلام علیکم یا باجی ای رسول الله و رفیقی و وزیری، تا اینجا میرسد که جئنا، آمدیم، کما نتوسل بکما الى رسول الله. نتوسل بكما الى رسول الله.
آج آقا از اول که آخر که نخوندی همون تیکه ها رو بفرزدی
خودت بازم. از کجا میخواد بخونم؟
خب آقای مهربانی از اول تا آخرش همینه، یعنی میگه آقا وقتی آداب زیارت و توسل رو داره میگه.
خدمت شما اجازه بده، وقتی میری قبرستان پیامبر میفرمود سلام بدید به مرده ها، بعد بگید شما رفتید ما هم انشاءالله پشت سر شما میاییم. دعا نیست، این توسل نیست.
خب آقای مهربانی میخواید براتون روایت توسل یه لحظه
انجام دادم به خاطر خدا.
توسل
ببینید صداشون رو نمیشنویم اصلا بچه ها، زیاد
روایات توسل به آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، حتی بعد از رحلتشون بعد از وفاتشون روایاتشون میخواد.
اصلا نه همچین چیزی اصلا نداریم آجی آقا.
اگه آوردم چی؟
تو مذهب اهل سنت یه حدیث صحیح شما پیدا کن.
اگه آوردم چی؟
اصلا تو مذهب اهل تشیع هم نیست آجی آقا.
باشه اگه آوردم چی آقای یک لحظه الان براتون میارم.
اجازه بده من یه دقیقه صحبت بکنم.
بگید
معنی توسل این نیست که ندا بکنید، ندا اصلا مخ عبادته.
باش الان اگه براتون آوردم بحث توسل به پیامبر صلی الله علیه و آله،
بله حدیث صحیح بیار اصلا نیست. آقا
سعید باش آقای مهربانی تا استاد میارن من اینو بگم، الان اهل سنت هم در منابع است که به قول شما به قبرستانی وارد شدید به مرده ها سلام بدید و بله. اونها هم سلام شما رو میشنن.
آقای
هم توسله بعد اگه میشنور خو هست
روایت ببینید. آقای مهربانی آقای با من هستید، روایت با هم بخونیم باشه. دقت کنید، کتاب الروض الدانی الى المعجم الصغير للطبراني تحقيق محمد شكور محمود الحاج مرير المكتب الاسلامي بيروت. خب
بله
میاد این در الجزء الاول در جلد اول این کتاب. خب بیاد در صفحه 306 این کتاب روایتش رو نگاه کنین، صفحه 306 این سندش هست، سندش هم بعدن بررسی میکنیم.
بله
روایت از کی هست؟ از عثمان ابن حنیف، از صحابه پیامبر هم هست. خوب. ان رجلا کان یختلف الی عثمان، یک آقای میره پیش عثمان خلیفه سوم، فی حاجت، یک حاجتی داشت، فکان بله. عثمان لا یلتفت الیه الی حاجتی، لا یلتفت الیه، نگاش نمی کرد، حاجتش هم برآورده نمی کرد. فلقی عثمان بله. ابن حنیف، آن مرد اومد پیش عثمان ابن حنیف و شکایت کرد. فشکا ذالک الیهی، فقال له عثمان، عثمان اینو بهش گفت، عثمان ابن حنیف گفت که ائتل میضعت، برو وضو بگیر. فتوضا، وضو که گرفتی، ثم ائتل مسجده، بیا مسجد. فصلی فیه رکعت، دو رکعت نماز بخون، بعدم بگو قل اللهم انی اسألک و اتوجه الیک بنبينا محمد صلى الله عليه واله، خداوند بله. من متوسل میشوم برای تو پیش پیامبر صلی الله علیه و آله. بعد میگوید که یا محمد، ای محمد، ای رسول الله، این استغاثه توسل همیز استغاثه به پیامبره. انی اتوجه بك الى ربك، من پیش تو میایم، تو رو وسیله قرار میدم پیش خداوند. فیقضی لی حاجه،
نه انا اصلا حاجه این توسل نیست،
پس چی هست؟
میگه اتوجه الیک اصلا نمیگه یا محمد شما بیاین کارو برای من بکن.
خب پس خود ترجمه کن. نه آقای مر این ترجمه تون برام یا محمد چی هست؟ یا محمد
خب این میگه یا محمد شما بداد من برس،
همینه دیگه،
یا محمد این کارو برای من بکن،
یا محمد خودت واسطه شو پیش من و پیش خداوند. این استغاثه است، توسل پیامبرم در قید حیات نبود.
علی من از شما میخوام، اصلا من شنیدم از
نه سب کن آقای مهربانی، آقای مهربانی شما
علی من
آقای مهربانی
خوراک و نمیدونم چیز همه را از تو میخوام.
آقای مهربانی ببین شما بودی حدیث بیار، حدیث آوردیم، صحیح و سند بیار، همه آوردیم، توسل توش هست به پیامبری که در قید حیات نبود، اونم کار صحابه هم بود، عثمان ابن عفان صحابه بود، توسل کرد به پیامبر صلی الله علیه و آله، دستور هم داد. صفحه بعد دوستان نشون بدن ببین این صفحه چه صفحه آقای، این صفحه 306 بیا صفحه بعد تا انتهای روایت
و الحدیث صحیح. شما تو مذهب خودتونم بیاری من قبول دارم، نیست همچین چیزی. این توسل اصلا معنی توسل
آقای مهربانی، آقای مهربانی این کتاب اهل سنت والا بلا به قرآن آخر همین روایت میگه این فرد تازه حاجت هم گرفته، یعنی متوسل شده به پیامبر.
خب این کارو برای من بکن.
پس چی گفته؟ گفته ای پیامبر تو این کارو بکن که واسطه بشی بین من و خدای خودت.
درسته خدا به خاطر فلانی این کارو برای من بکن، ولی نمیگه فلانی این کارو بیا پیش خدا برای خودت این کارو. من از خودشون شنیدم آقای آقا مستقیم میگم من از علی میخوام، من از حسین میخوام، من از چیز میخوام.
آقای مهربان
تو هزار جا تو قرآن مرابانی. اومده چند تا آیه اومده، هزار تا آیه اومده تو قرآن که میگه از غیر از خدا نخوان.
خب آقای مهربان، هزار تا آیه که خدا خواست، پس چرا حضرت از حضرت موسی خواستند و چرا حضرت سلیمان خواست گفت کی بیاد این عرش بلقیس رو برای من بیاره؟
پیامبر بود، اون پیامبر باید زنده هم بود، زنده هم بود آقا.
یعنی شرک زنده اگه من بیام اعتقاد داشته باشم؟
نه شرک نیست، اون شرک نیست، اون شرک نیست. من میگم به شما
حاجی، خب خواندن میت، یعنی شما میگید خواندن میت اشکال داره؟
نمیتونی اشکالی برای من بکنید در زمان زنده؟ بله، همه به هم کمک میکنن، همه به هم میرسن، ولی وقتی که مرد دیگه نمیشنه.
آقای مهربانی شما تحصیلات دینی هم دارید؟
چی دارم؟
تحصیلات حوزوی اهل سنت هم دارید؟
یکم.
آه خیلی خوب،
ولی از این که قرآن رو زیاد خوندم متوجه شدم چند
خب مشکل همینه آقای مهربانی. شما بیاید این روایت دوستان نشون بدن. آقای مهربانی یه روایت دیگه براتون بیارم از کتابای خودتون، یه روایت دیگه براتون بیارم.
اصلا کتاب رو ول کن، من از قرآن برات ثابت
میگم. یا خدا، یا الله
بیا از قرآن. آقای مهربانی شما قرآن بلدید دیگه، خوندید، یک آیه برام بیار، یک آیه که صریح نوشته که توسل به مردگان حرام شرکه، یک آیه بیار.
بله اینکه لا تسمع الموت.
نه این توسل نیست، نه از کجاش توسل اومده این آیه
جان؟
این در این آیه کجا بحث توسل اومده؟
اینکه لا تسمع الموت یعنی چی؟
یعنی چی؟ شما ترجمه کن برام.
بشنوانی
حالا مردی ها میشنوند یا نمیشنوند؟
نمیشنوند.
پس چرا قرآن میگه میشنوند؟
کجا میگه میشنوند؟
چطور حضرت شعیب با مردگان صحبت کرد؟ فتولا عنهم و قال یا قومی لقد ابلغتكم رسالت ربی.
این میگه یعنی معنی این نشون میده که شما این مردگان شنیدن؟
خب اگر نمیشنوند مگه حضرت شعیب عقلش کم داشت که باش با کسایی که نمیشن صحبت؟ الان من میام با دیبا صحبت کنم، شما بهم نمیخندی؟
من اومدم برای شما اینکه این دلیل برای این نیست. خداوند میگه اینکه لا تسمع الموت.
خب باشه قرآن قرآن تناقض داره. یه جا میگه مردگان نمیشنوند، بعد میبینیم که حضرت شعیب اومد با مردگان صحبت کرد.
آیا برای من بیار شما
کدوم آیه
که بگه مرده میشنوه؟
خب همین حضرت شعیب با مردگان صحبت کرد یا خیر؟
خو اینو چجوری معنا میکنین که لا تسمع الموت؟
اینم آها، این مردگان یعنی مرده فیزیکی نیست، مرده منظور یعنی کافرن، کفارن. آیه رو کامل بخون آقای مهربان.
آیه رو بچا بیارید
کامل بخون. آیه رو
بچا آیه رو برامون نشون بدید. بعد ما با یه پدیده رو برو شدیم آقای مهربانی.
احسنت، یه لحظه. اذا ولوا مدبرین یعنی چی؟
یعنی وقتی که پشت گردوندن.
مگه مرده پشت رو داره؟ پشت میده مرده؟
بله.
یعنی مرده توی قبر پشت بهت میده؟ اذا ولوا ولوا یعنی چی؟ یعنی اگر به تو پشت بدن و بروند، مگه مرده فرار و
نه با پیامبر وقتی از دین پشت کردن دیگه نمیتونه شما این
مثلا خدا مرده کافره.
خدا
پیامبر. آقای متوجه شدی چی گفتی؟ آقای مهربانی بیشتر قرآن رو بخون، بهتر بخون. آیه که میگه مرده نمیشنوه، بعد کدوم مرده فرار میکنه؟
نمیتونی پیدا بکنی.
نه بچا یه بار دیگه آیه رو شو بدید.
آیه
خوبی رو گفتن آیه مهربانی. یه بار دیگه
آیه رو
نه تو قرآن.
آیه مهربانی
جانم
این آیه 80 رو برای ما بخونید و ترجمه کنید.
کجا آیه؟
این رو تصویر هست. انک لا تسمع الموتا
ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین.
خود ترجمه
میکنی؟ یعنی نمیتونی بشنوید مردگان را و دوباره تأکید میکنه ولا تسمع ثم الدعاء، یعنی حتما نمیتونید دعا با اینا بشنوونی اذا ولو مدبرین، یعنی وقتی که از دین خارج شدن تقریبا معنی آیه آخرش
نه آقای مهربانی این معنی معنی نکن ترجمه کن برامون آقای مهربانی آقای مهربانی ببخشید ببخشید ولی این تحریف معنای قرآنه بیا اذا چیه معنیش اگر به تو پشت بدهند اگر به تو پشت دادند یعنی مگه مرده توی قبر میتونه پشت بده یا بیاد مثلا روبرتو بیسته
یعنی از دین پشت کردن نه اینکه از خود پیامبر یعنی
خب پس این کافرن دیگه مرده نیستن مگه مرده مگر مرده خودش مگه میشنفه که میخواد پشت بده به تو اگر از دو دین
وقتی از دین خارج رفتن شما نمیتونی هیچ جا چی به اینا بشنونی
احسن
یعنی کافر نه مرده فیزیکی توی
هم همینو میگیم
اگر باشه میتونی بهش بشنونی
خب ما همینو میگیم میگیم این آیه به معنای کسایی که پشت به دین کردن یعنی آقای مهربانی خیلی ممنون خیلی ممنونم آقای مهربانی عزیز دستتون در نکنه دوستان این آیه رو یه بار دیگه روی صفحه نشون بدن انک لا تسمع
الموتا ترجمه‌ش هم اگه بتونن هم بیارن
آره ترجمه هم اگه داشته باشه که دوستان فردا نگن که ترجمه از خودمونه بعد حالا آیه بعدیش آیه 81 استاد آیه اصلا درباره مرده ها نیست که خیلی از
ارتباطی به مرده نداره
میان تا صحبت میکنی میگن انک لا تسمع الموتا شما نمیتونی با این مرده ها حرف بزنی نمیتونی یه چیزی رو بهشون بشنونی یا با اونا صحبت کنی بابا این آیه درباره زنده هاست به خدا و ما انت به حادل ام و انزلالت هم میگه شما نمیتونی اون گمراه و اون
خب این ام یعنی آیا واقعا مقصود همین نابیناست یا نابینایی دله یعنی کوره دلشون کوره نه چشمای سرشون نمیبینه اونه گمراه هستن مرده در اصطلاح قرآنی یه وقت به مرده ای که در قبر خوابیدشون مرده چون روح نداره کسیم که ایمان ندارن بهش میگه مرده اون روح نداره این ایمان نداره
ولی مرده که دیگه کورو اینا نیست که
نداره دیگه پس این ارتباطی با چیز نداره ارتباطی با قبر و بس
بعد هم
آیا پیامبر یه سوال مگه پیامبر رفت سر قبرها باشون صحبت کرد و اونا رو به اسلام دعوت کرد شما یه روایت برام بیارید آقای مهربانی که پیامبر رفته بوده مثلا قبرستان اونا رو به اسلام دعوت کرده باشه که آیا بگه ادا والله مدبری اینا فایده نداره اینا به پشت به دین پشت دادن نمیتونه باشون صحبت کنی کجای سیره پیامبر اومده که با مردگان صحبت کرده باشه اونا رو به اسلام دعوت کرده باشه بعد هم صحبت کردن با مردگان در قرآن هست حضرت شعیب با مردگان صحبت کرد حضرت صالح فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم باشون صحبت کرد حضرت شعیب صحبت کرد حضرت ابراهیم صحبت کرد با مردگان با پرنده هایی که قطع قطع کرد صداشون کرد پس مرده در اصطلاح قرآن که من گفته اینا نمیشنوند مرده مقصود از کافران هستند نه کسانی که در قبر هستند مطلب دوم ما هم نگفتیم که همین جسدی که توی قبر هست خود جسد میشنود مگه شنوایی به خود جسد برمیگرد بلکه به روحه روح میشنوه ما الان پیامبر صلی الله علیه و آله میگه السلام علیک یا رسول الله در نماز هم میگیم خب پیامبر میشنوه یا نمیشنوه یقینا میشنوه پیامبر صلی الله علیه و آله این همه ملت سلام میکنن مسلمان سلام میکنن پیامبر میشنوه پس شنوایی پیامبر صلی الله علیه و آله روح پیامبر که میشنوه خود جسد به ما هو جسد قدرت شنوایی ندارد
بله خیلی خوب سپاسگزاریم خیلی ممنونیم از همه دوستان که اومدن رو خط ارتباطی دوستان عزیز تکرار برنامه رو هم خدمتتون عرض بکنم ساعت 6:55 دقیقه صبح فردا و ساعت 1:40 دقیقه ظهر ساعت 6:55 دقیقه یعنی تقریبا ساعت 7 صبح فردا و ساعت 1 بعد از ظهر 1:40 دقیقه بعد از ظهر میتونید از شبکه ولایت تکرار این برنامه رو ببینید و برنامه هم روی سایت شبکه جهانی ولایت بارگذاری میشه توی بخش آرشیو برنامه ها میتونید برید دوباره ببینید و مراجعه بکنید دوستان بخش پژوهش ما متن برنامه رو هم در واقع اونجا تایپ میکنن و میذارن شما میتونید ببینید و استفاده بکنید و خیلی ممنون آقای عزیزی خیلی ممنونم از شما که زنگ زدید با ما همراه بودید فرج الله عزیز رضا از کرمان با ما همراه بوده پیامک داده محمد از ارومیه زنگ زده بود آقا هادی از آلمان آقای عزیزی از قزوین اومدن روی خط ولی نتونستیم باشون گفتگو کنیم، مسعود از فسا و خیلی های دیگه که حالا زنگ زده بودن نمیشد، فرصت نشد بیان روی خط ارتباطی. خیلی ممنونم. انشالله سه شنبه هفته آینده بازم در خدمتون هستیم. برنامه فرکانس تاریکی سه شنبه و پنج شنبه ساعت 9:30 شب به وقت ایران از شبکه ولایت پخش میشه. ارادتمندیم، دوستتون داریم و خدایا رو نگه دارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
و همگی به ریسمان خدا، قرآن و اسلام و هر گونه وسیله وحدت چنگ زنید و پراکنده نشوید.
توسل و استغاثه به انبیا و اولیاء الهی از باورهای مشترک مسلمانان است که ریشه در اجماع فقهای اسلام بر جواز و بلکه استحباب آن دارد. اهمیت توسل در فرهنگ اسلامی به قدری زیاد است که اندیشمندان اسلامی تألیفات ویژه‌ای با این موضوع داشتند. به عنوان نمونه، ابن حجر هیتمی، فقیه برجسته شافعی مذهب، در کتابی ویژه درباره زیارت قبر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اظهار می‌کند: در هر حالی متوسل شدن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امری نیکوست، چه در دنیا باشد و چه در آخرت. کتاب دیگری که با این موضوع در قرن 8 هجری نوشته شده است، شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، اثر دانشمند و تاریخدان بزرگ اهل تسنن تقی الدین سبکی است. وی معتقد است پسندیده بودن توسل و استغاثه به پیامبر اسلام و همچنین طلب شفاعت از خدا به واسطه نبی اکرم در میان تمام انبیا، علما و عموم مسلمانان نیز شناخته شده است که هیچ کس از پیروان ادیان آن را انکار نکرده است و در هیچ زمانی از زمانها چنین نظری شنیده نشده مگر ابن تیمیه. و یا نقل شده است شخصی خدمت رسول الله آمد و عرض داشت دارای عائله زیادی هستم و مسائل مالی بر من سخت شده و باعث بدهکاریم گردیده است، دعایی به من بیاموزی تا به مدد الهی مشکلاتم برطرف شود و زندگی برایم آسان شود. پیامبر نیز در جواب می‌فرمایند ابتدا وضو گرفته و اقامه نماز می‌کنی، سپس نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را واسطه قرار می‌دهی و پس از آن حوائج خود را از خدا می‌خواهی. اما در قرن 7 هجری برخلاف اجماع علما و صاحب نظران اصیل اسلامی، یک نفر حکم تکفیر متوسلین به پیامبر اسلام می کند. ابن تیمیه در مقام یک تئوریسین کتابی پیرامون زیارت قبور نوشت. وی در کتاب زیارت القبور پیرامون توسل ادعا می کند کسی که سراغ قبر پیامبران و یا انسانهای صالح برود و از ایشان رفع بیماری یا ادای قرض یا نابودی دشمنش را بخواهد که فقط از خداوند برمی آید، او کافر است. اگر کسی این خواسته ها را از قبر بخواهد، کارش شرک است و اگر توبه نکرد، باید کشته شود. اما او نیز تا سال 698 هجری در شام به سان یک روحانی حنبلی می‌زیست و بر طبق آن رفتار می‌کرد و می‌نوشت. ابن تیمیه در یکی از تألیفاتش درباره امام خود احمد ابن حنبل چنین می‌نویسد: احمد ابن حنبل در کتاب مناسک به همه پیروانش دستور داده است که در هنگام وداع با رسول خدا به آن حضرت توسل کرده و از خداوند حاجتشان را بخواهند و شیوه توسل به ایشان را بیان می کند. وی همچنین در کتاب مجموع فتاوا داستان شخصی را نقل می کند که با توسل استغاثه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیماریش شفا یافته است. سپس بیان می کند توسل دعای پیشگامان اسلامی بوده و احمد ابن حنبل نیز توسل به ساحت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را مشروع می دانسته است. و
بر تمام جامعه اسلامی روشن است. همواره مسلمانان ام از شیعه و سنی به پیروی از علمای خیش برای برآورده شدن حاجاتشان توسل داشتند و استغاثه به بزرگان دین را سیره عملی خود قرار دادند.